أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. انتهای جلسه قبل به تعبیر سحت اشاره کردیم. کلمه سحت به لحاظ لغوی به معنای مال حرام هست. در معنا یا در تعریف سحت در لسان العرب اینطور آمده: ما خبث من المکاسب و حرمه، ما خبث من المکاسب و حرمه، فلزم عنه العار و قبیح الذکر. عار و قبیح الذکر لازم نیست. کثمن الکلب و الخمر و الخنزیر. عرض کردیم این تعبیر در قرآن کریم به کار رفته. آیه 42 سوره مبارکه مائده رو خواندیم و نکاتی عرض شد. در روایات هم این به کار رفته. به طور مثال در یک روایت اینطور آمده، صحیحه ابن سنان قال: سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین قریتین، یه قاضی بین دو قریه مثلا، ها الله فریقین هم دارد قریتین هم دارد تو بعضی نسخ، عن قاض بین قریتین یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان، قال علیه السلام ذلک سحت السحت، ذلک السحت. حالا این سلطان رزق میگیره به خاطر قضاوت، حضرت فرمان سحته. اینجا آیان فقها گفتن که این باید بگیم که سلطان سلطان جوره، سلطان جور هست. البته حالا سلطان جور هم اگر باشد، قاضی قاضی عادل باشه، میشود گفتش که بازم اشکالی نداره، مگر بگیم که قضاوتش هم به حق نباشد مثلا، اینطور. در تقدیر حالا اون چه که از سحت دیگه فهمدن، ذالک سحت. در روایت دیگری باز در همین باب اینطور دارد که صحیحه عمار ابن مروان هست و جناب شیخ صدوق در خصال نقل کرده، قال: کل شیء غل من الامام فهو سحت، کل شیء غل من الامام فهو سحت، و سحت انواع کثیره منها ما اصیب من اعمال الولات الظلمه، مالی که به دست او میاد رسیده میشود به او از کار کردن برای ولات ظلمه، و منها اجور القضات، اجور القضات و اجور الفواجر، فواجر مثلا بگیم زنهای خراب، زنهای بدکار، و ثمن الخمر و النبیذ المسکر و الربا بعد البینه، و اما الرشاف الاحکام یا عمار فهو الكفر بالله العظیم. اینم این روایت حسی هست که سحت رو گفته انواعی دارد. عرض کنم که باز اگر پیدا بکنم در روایت در صفحه روایات اینطور داد مثلا دارد که بله روایت قاسم ابن ولید قال: سألت ابو عبدالله علیه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، قال: سحت، و اما الصيود فلا بأس به. یا روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ثمن الخمر و مهر البغی، اجرت زنا زناکار، و مهر البغی و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. روایت عبدالرحمن ابن ابي عبد الله عن بله روایت عبدالرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ولا بأس بثمن الهره، گربه رو بفروشی اشکال نداره. مرسله صدوق ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت و هكذا روایات دیگری که در اینجا وجود دارد. خب به هر حال از تعبیر سحت حرمت برداشت میشه. البته این برداشت هم مبتنی بر یک ظهور عادی نیست که ما بگیم بر اساس یک ظهور عادی ما حرمت برداشت میکنیم، بلکه یا باید بگیم سحت نص در حرمت عملی است که نتیجه و ثمن اون سحته، یا لااقل بگیم ظهور بیینه در حرمت دارد، یعنی یک ظهور معمولی نیست، از ظهور معمولی بالاتره، یا ظهور بیینه یا بگیم نص. لذا شیخ اعظم انصاری هم در مسئله بیع عذره در مکاسب ذیل روایت یعقوب ابن شعیب، یعقوب ابن شعیب روایتش اینه ثمن العذره من السحت، ذیل اون مطالبی دارد، از جمله میرسد به اینجا که میفرماید که واحتمل السبزواری، جناب محقق سبزواری، واحتمل السبزواری حمل خبر المنع علی الکراهه، این ثمن العذره من السحت رو حمل کرده است بر کراهت. بعد خود شیخ میفرماید و فیه ما لا یخفا من البعد، و فیه ما لا یخفا من البعد، این خیلی حرف بعیدی است و حرف عجیبی است. یعنی چی؟ یعنی اصلا ممکن نیست روایت متضمن کلمه سحت رو بر مرتبه ای پایین تر و چیزی کمتر از حرمت حمل بکنیم. اون همون عرض ماست که بگیم ظهور بیان دارد یا نص در این معنا هست. به هر حال این و سحت. بریم مورد بعدی، صیغه امر با ماده اجتناب، دوری و پرهیز. خب میدونیم که صیغه امر ظهور در وجوب داره، اما در مورد صیغه امر با ماده‌ای به معنای اجتناب، دوری و پرهیز، به طور مثال اجتنبو که ماده اجتناب در قالب صیغه امر به کار رفته، شاید در این مورد بشود گفت که ظهور در حرمت داره نه در وجود، ظهور در حرمت داره. خب ما در این مورد ممکنه بگیم که اجتناب واجبه، چرا؟ چون صیغه امر دیگه، صیغه امر ظهور در وجود، بگیم اجتناب واجبه. و ممکنه بگیم اقدام و عدم اجتناب حرامه و از صیغه امر با ماده اجتناب حرمت برداشت بکنیم. خب واضحه که بین وجوب و حرمت تفاوت وجود داره، هر کدوم حکم جداگانه و نوع متفاوتی هستند و جعل جداگانه ای هم دارن. وجوب به لحاظ ملاک ناشی از مصلحت بفرمایید که شدیده و اراده ملزمه نسبت به فعل، و حرمت ناشی از مقصده و استنکار شدید هستش. بله البته لازمه وجوب شیعی این هست که انسان از ترک او خودداری بکند، مثلا یه همچین چیزی، اما این که ما بگیم که فعل واجب از ترک حرام است، ما اینطور نداریم، ما اینو قبول نداریم، چون خود وجوب و حرمت هر کنون دوتا حکم جداگانه، اصلا جعل مستقل لازم دارن. خب به لحاظ قاعده کلی در اجتنبو صیغه امر استعمال شده و باید وجوب برداشت بشه، ولی ممکن است که لازمه اون، لازمش یعنی حرمت، استنباط بشه که این بستگی به استظهار عرفی داره و این ظهور عرفی به نظر ما اصلا بعید به نظر نمیرسه. به هر حال صیغه امر با ماده اجتناب در آیاتی از قرآن کریم اومده، مثل فجتنب الرجس من الاوثان و اجتنب قول الزور. خب من زیر بار حرف زور نمیرم مگر اینکه زورش پر زور باشه. بخیر اینجا گفته وجتنب قول الزور، حالا قول الزور رو تفسیر کردم که بشه معنی. یا آیه دیگر، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. بسیار اجتناب بکنید از ظنون. جمع بستم که نگید که بسیار اجتناب کنید از زن، بعد بدم که آه چطور بود اسم. ان بعض الظن اثم، بعضی از زنها اینا گناه هم. آیه دیگر دارد که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. به هر حال در این آیات تعبیر اجتناب در قالب صیغه امر اومده. علاوه بر این جملات که حالا جنبه انشائی داشت و صیغه امر در اونها استعمال شده بود، مواردی هم به صورت خبری اومده. مثلا این آیه رو ببینید، سوره مائده شورا 37، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. یا سوره نجم آیه 32، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. خب در این دو آیه از معاصی کبیره و فواحش سخن گفته شده. خب حالا آیا اقدام این گناهان حرام هست یا اجتناب از اونها لازمه؟ اقدام به این گناهان حرامه یا اجتناب از اونها واجبه؟ این روش تأمل میشه. خب شکی در حرمت این معاصی نیست، اینا معصیت هستن، حرام هستن. اما آیا در این دعایه حکم یا نکته دیگری بیان شده که عبارت است از وجوب یا رجحان دوری کردن از این گونه امور؟ میگه اینا حرامن انجام بدی که خب مرتکب، اینا معصیتن انجام بدی مرتکب حرام شده، اینجا خودش محفوظ. علاوه بر این واجب است از اینا اجتناب هم بکنی، یعنی یه حکم جدیدی علاوه بر کلی حرمتی که بر اونها هست. یعنی در مورد هر یک از این معاصی ما دو حکم داریم، بگیم دو حکم وجود داره، یکی حرمت هر یک از معاصی و دیگری وجوب یا رجحان اجتناب از اونها. اینطور بگیم یا اینکه اساسا این دعای جنبه ارشادی دارن و ارشاد به دوری کردن از کبائر الاثم و فواحش هستن تا انسان بالاخره پاش نلغزه و احیانا گرفتار معصیت نشه، مثل امر به احتیاط در شبهات تحریمیه یا در اطراف علم اجمالی. علی حال این مسئله جای تأمل داره، بالاخره انسان ببیند که چی از این برداشت میکنه. تو کلمات آیان فقها هم مختلف گفته شده، یعنی بعضی ها از همین مواردی که اجتنبو و امثال اینها هستش تو رساله هاشون، مثلا تو فتواهاشون، تو فقهشون، کتاب های فقهیشون تعبیر حرمت رو به کار بردن، بعضی ها تعبیر وجوب رو به کار بردن. یعنی هر دو تعبیر رو تو کلمات فقها انسان میبینه. یعنی اینطور نیست که بگیم همه کل فلکل اینجا چون گفتن صیغه امره بس باید ما وجوب تعبیر کنیم. البته نمیخوام انکار کنم گاهی مسامحه در تعبیره، من نمیخوام بگم رو تعبیر کنم حتما هم اینجا، نه گاهی مسامحه در تعبیره تعبیر هست، همون وجوب مد نظرش بوده واقعا، مثلا لازمه اون وجوب مثلا حالا اون رو در نظر گرفتن یا چیزی شبه این مثلا در نظر گرفتن، نتیجهش بالاخره به یک جا منجر میشه، یه همچین چیزی مد نظر مبارکشون بوده. ممکنه گاهی مسامحه در تعبیر باشد، اما به هر حال حالا ما که نمیدونیم کدوم مورد مسامحه در تعبیره کدوم مورد نیست، واقعا منظورشون چی بوده. به هر حال این نکته هم هست که این رو ما دیدیم دیگه، حالا بعضی وقتا تعبیر حرمت به کار میبرن، گاهی تعبیر وجوب. من تو پایان نامه یکی از رفقا هم گاهی آیه بود این گاهی از مثلا تو هم بحث اجتناب و اینها رو یه چیز داری نمیدونم، حتی اونجا ما به خاطر ترس از داورهای اون پایان نامه گفتیم اشکال نگیرن، همون گفتیم که بگیریم مثلا وجوب بر محضرتون بگیریم، فعلا این جای چیز دارد که شاید حرمت مثلا باشد. در محضر مبارکتون حالا آیه شدم نیست که کدوم آیه بودم به همین بحث، بله ان بعض الظن اثم همون همین آیه بود، بله در محضرتون که خب همین مطلب در مورد صیغه امر با ماده هجر مثل احجر هم وجود داره. به نظر میرسه ما هرچی درباره اجتنب بگیم در احجر هم باید قائل بشیم. در آیه از قرآن آمده والرجزه فهجر، والرجزه فهجر. نتیجه این که ممکنه بگیم بنابر استظهار عرفی هر وقت صیغه امر با مادهی به معنای پرهیز، دوری و اجتناب به کار رفت، بر حرمت دلالت میکنه. یعنی این از اون قاعده خارج بشه، قاعده که صیغه امر ظهور در وجود دارد. این از کجا میگیم استثار عرفی؟ هیچ دلیل دیگه نداریم، هیچ دلیل دیگه. استثار عرفی میگم عرفا اینطور برداشت میشه. حالا دیگه اینجا جاییست که شما میگه آقا خب نه، عرف اینطور برداشت نمیکنه. خیلی خوب گفت که اینجا وسط زمینه، قبول نداری متر کن دیگه. حالا بالاخره ممکنه کسی بگه آقا ظهور عرفی اینه، ممکنه بگه نه، اگر چالا در نتیجه تفاوت شنده نداشته باشه. خب مورد بعدی صیغه امر با ماده وقایه، واو و قاف و یا. واو و قاف و یا. خب مورد پر استعمال دیگر در بحث ما صیغه امر با ماده واو و قاف و یا هستش. در نصوص دینی کلمه اتقو، مثل همین جمله مشهور اتقو مواضعت تو، هم به معنای پرهیز کردن زیاد اومده. دنبه صیغه امر با ماده اجتناب و پرهیز، دنبه احجر، اینا مطالبی عرض شد. حالا اینجا هم باید ما صیغه امر رو با ماده وقایه ببینیم به چه نحوی در میاد، گرچه شباهت هم به هم داره. خب گاهی به شکل مستقیم اتقو وارد شده در نصوص ما، گاهی هم گفته شده اتقو الله فی، اتقو الله فی یه امر خاصی مثلا که باید روش تأمل بشه. اگر به روایات مراجعه بشه در موارد متعددی تعبیر اتقو الله فی یا اتقو از یک چیز خاص مثل اتقو مواضعت تو هم که اشاره شد وجود دارد. اتقو از یه همچون چیزی، آن پرهیز کنید از یه همچون چیزی، یا اتقو الله در یه همچین موردی مثلا. در این تعابیر عموما از این فعل امر، امر ارشادی برداشت میشه، یعنی به نکته ای ارشاد میکنه. به عنوان مثال مرسله سیف ابن عمیره عن ابی جعفر علیه السلام قال کان یقول علی ابن الحسین علیه السلام لولده اتقو الكذب الصغیر من هو الكبیر، اتقو الكذب الصغیر من هو الكبیر فی کل جد و هزل، چه جدی چه شوخی، فا ان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجترع علی الكبیر، فان الرجل اذا كذب في الصغير اجترع على الكبير. خب ما بگیم این حدیث دو بخش داره، یکی تاکید بر یک نهی مولویه که به کذب تعلق گرفته و اطلاق و شمول این نهی رو مورد تاکید قرار میده که آقا این کذبی که حرام هست اینقدر دایرش گسترده است. بخش دیگه ارشاد به این نکته است که به اصطلاح فارسی، به ضرب المثل فارسی، تخم مرغ دزد شتر دزد میشه. چجوری آقا؟ یعنی اگر انسان در موارد جزئی و به ظاهر بی اهمیت دروغ گفت، قبح دروغگویی براش از بین میره و جرأت پیدا میکنه که در موارد مهم هم دروغ بگه. این ارشاد به این نکته است. این عبارت خیلی به نظرم واضحه دیگه. فان الرجل، توضیح میده تعلیم، فان الرجل اذا كذب في الصغير اجترع على الكبير. حالا این صغیر و کبیری که اینجا میگن فقط همون است که اتقو الكذب، اتقو الكذب الصغير من هو الكبير، یا شامل جد و حزل میشه. مثلا اینطور بگیم فان الرجل اذا كذب في الحزل اجترع على الجد مثلا، یعنی اینجا هم شامل بشه مثلا. حالا بعدا به هر حال اینا به نظر میاد که، یا در روایتی آمده است اتقوا الله في عباده و بلاده، یعنی نسبت به عباد الله و بلاد الله اینها شما مواظبت بکنید، رعایت بکنید، به اونها توجه بکنید، اهمیت بدید. اینها از نگاه شارع مقدس، از نگاه خداوند، اینها اهمیت ویژه‌ای دارن. خب ما بگیم این امر به وضوح جنبه ارشادی داره. یا مواردی مثل اتقو مواضع الریب، مثل همون اتقو مواضعت تو هم که حالا نمیدونم اون جمله مشهوره تو لسان آقایون زیاد تکرار میشه، تو کتاباشون هم هست اتقو مواضعت تو هم، تو کتاب ها هم هست و تو لسان آقایان هم هست. حالا این که واقعا حدیث روایت یا نه، اینم از جعلیات یا برای ساخت گاسوا اونو نمیدونم دیگه. حالا از من دسترسی به این نرم‌افزار ها دارن جستجو کن، اتقو مواضعت تو هم از مواضع تهمت پرهیز کنید که به قول مشهور ادامه هم دارد دیگه. آقایون میگن اتقو مواضعت تو هم حتی تو هم، از اینکه ادامه هم در ذکر میکنن بر تقدیر. حالا اینو تو نرم افزارها ببینن که اتقو مواضعت تو هم رو ما داریم یا نداریم نمیدونم، ولی به هر حال این هست. ولی از من سرتون که اتقو مواضع الریب، خب این به اثرات سوی که در این مواضع وجود داره، مواضع الرعب ارشاد میکنه. در اینجا مرشدون الی یک امر تکوینیه، دقیقاً مثل امر و نهی طبیبه. اگر پزشک به بیمار بگه این دارو رو مصرف کن یا این غذا رو مصرف نکن، اما بیمار به این اوامر و نواهی پزشک توجه نکنه و مخالفت بکنه، خب بیمار رو تنبیه نمی کنن، بلکه خودش از مزایای آن اون دارو بی بهره میشه یا از مضرات مصرف اون غذا متضرر میشه. در اتقو مواضع الریب هم بگیم همین طور هست، میگه در مواضع شک و تهمت و ریب و اینجور چیزا قرار گرفتن این چیز خوبی نیست، برای انسان مسئله و مشکل ایجاد میکنه. لذا مقام ارشاد به این حقیقت است که عرض مزارتون که از این مواضع پرهیز کن، و لذا میفرماید اتقو مواضع الریب. خب البته موارد فرق میکنه، ولی غالبا عرض کردم اتقو و اتقو الله فی یا ارشادی هستند، و اگر در مواردی از این تعابیر امر مولوی هم برداشت بشه، معمولا این طلب مولوی به حد وجوب نمیرسه، در حد استحباب باقی میمونه. البته بر اساس مبنای مختار که مدلول لفظی امر رو ما طلب وجوبی دونستیم، طلب الزامی دونستیم، برای استفاده استحباب هم محتاج قرینه هستیم. قرینه ما هم برای برداشت استحباب در این موارد همین تناسب حکم و موضوعه. خیلی خوب، من چون حالا هی ذکر ارشاد اینجا به میان آمد، عرض کردم جلسه قبل عرض کردم که اگر بشود مجددا یه رجوع بحث ارشاد داشته باشیم، تأکید داشته باشیم، چون اینجا یه سری از این اوامر و نواهی، یه سری از این تعابیری که اینجا به کار میبریم، اینا جنبه ارشادی دارن، لذا نیازمند تذکر یه سری مطالبی هستیم. خب اولین نکته که میخوایم بگیم همون است که ما بگیم که عدم ترتب ثواب و عقاب مستقل، اینا از بهترین ملاک‌های تشخیص امر و نهی ارشادیه. خوبه ما همین رو در نظر بگیم، این میشه ملاک خوب باشه. قبلا هم عرض کردیم که یکی از ملاک‌های مولوی بودن امر یا نه این استش که امتثال یا اسیان اون امر یا نه به خودی خود ثواب و عقاب مستقل عرض مثلتون که داشته باشه. اگر بخواد مولوی باشه باید ثواب و عقاب مستقل داشته باشه. حالا آیا در مورد اتق الله فی مثلا فلان مورد این گونه است؟ یعنی ثواب و عقاب جداگانه این مطرحه یا نه صرفا ارشاد است به عظمت و اهمیت این مطلب؟ خب به طور مثال میشه در مذاق شریعت این مطلب رو فهمید، از مذاق شریعت این مطلب رو فهمید که مسئله دماء و فروج، مسئله نفوس و اعراض به تعبیر دیگر، خب این مسئله مهمیه، شریعت در این مسئله بسیار سختگیرانه برخورد کرده. در اینجا شریعت میخواد اهمیت این مطلب رو برسونه و بیان بکنه. در ارشادی بودن امر لازم نیست که مرشدون الی حتما یک امر تکوینی باشه، مثل جایی که مرشدون الی یه حکم شرعیه یا جزئی از یک حکم شرعی هستش. در عرض مذارتون که قبلا عرض کردیم احکام وضعیه مثلا دانه بر احکام وضعیه باشه، یا در وجوبات شرطیه میگیم مرشدون الی شرط یک حکم شرعیه، اما این وجوب شرطی ارشاد، یعنی بر امتثال یا عدم امتثال این امر یا نهی به صورت جداگانه ثواب و عقابی مترتب نمیشه. پس ما باز پکیج کنیم که به نظر ما میاد که یکی از بهترین ملاک ها برای تشخیص امر ارشادی از مولوی اینه که امر ارشادی ثواب و عقاب مستقل نداره، ثواب و عقاب مستقلی برش مترتب نیست. امر به احتیاط هم بله، امر به احتیاط هم یه امر ارشادیه، قبلا هم اشاره کردیم. مثلا در مقابل امر احتط لدینک، احتط لأخوك دینک مثلا، فحتط لدینک مثلا، یا احتط لدینک، اگر مکلف در امر بی احتیاطی کرد و در مورد شبهناک وارد شد، یعنی از موارد امرون بینون رشده فیتبع و امرون بینون غیبه فیجتنب نبود، بلکه جزء شبهات بین ذالک بود. خب حالا در این مورد که بین رشد و بین الغی نیست، اگر مکلف آمد مخالف احتیاط رفتار کرد و در اون شبهه اقتحام کرد و فرو رفت و مرتکب شد، خب بعدن هم کشف خلاف شد، در قیامت کشف شد که بله واقعا این غیب بوده، امر بدی بوده، اون نباید این کار رو انجام میداده و این مخالف رأی و نظر شارع مقدس بود. خب اینجا اگر اینطور شد ما بگیم اون خلاف احتیاط کرده، آیا مرتکب حرام شده به ما و خلاف احتیاط ها؟ نه، این خودش خود خلاف احتیاط ارتکاب حرام نیست، بالاتر حتی تجری هم نیست، تجری هم نیست. خیلی توجه بشه به این نکته، چون گاهی اوقات میشه کلمه تجری به کار نمیرم و معنای تجری به ذهن خطور میکنه. نه، ما میگیم تجری هم نیست. چرا؟ چون در تجری بحث از خلاف احتیاط نیست. در تجری شخص یقین داره که مثلا هذا الماء امامی هذا خمرون، یقین داره، قطع داره، میگه و بل یقین اقطعو هذا خمرون، ارنازاتون که یقین دارم این خمر، و به نیت خمر این رو سر میکشه مینوشه، اما بعد از که اینو نوشید مشخص میشه که خمر نبوده. خیلی خوب، در اینجا به این ما میگیم تجری، یقین لازم داره. اما در اینجا امر به احتیاطه، یعنی مکلف یقین نداره که این مورد حرام باشه، به حلال بودنش هم یقین نداره، شبه هست دیگه، در این حال احتیاط هم نکرده. خب ما بگیم آیا به خاطر این عدم احتیاط به شکل جداگانه عقابی مترتب میشه و او رو عذاب میکنن، یا بگیم حالا استحقاق، ما کلی کاری به عقاب و عذاب نداریم، استحقاق، آیا به خاطر همین مخالفت با احتیاط به خودی خود استحقاق عذاب و عقاب ایجاد میشه؟ خیر، هیچ فقیهی هم قائل به این مطلب نشده، گرچه حتی در خود تجری هم بعضی ها یا بسیاری میگن عقابی وجود نداره، برای همین شخص عرمزاتون که اگر مایه ای رو خورد به نیت اینکه خمره، به یقین اینکه خمره، خب اینو خورد، لکن خمر که نبوده، او که حقیقتا و واقعا خمر رو که ننوشیده، که لذا مرتکب حرامی نشده، پس بگیم که عرمزاتون که حرام نیست، او استحقاق عقاب ندارد. حالا این یه نظریه دیگه مطرح میشه. خب اگر این کلام رو در مورد تجری ما نپذیریم، لاقل در مورد احتیاط ما میتونیم بپذیریم. اگر بگیم تجری بالاخره عقاب دارد یا استحقاق عقاب دارد، حالا از باب حق الطاعه یا از هر باب دیگر بگیم تجری استحقاق عقاب دارد، لاقل در باب احتیاط میتونیم که بگیم نه، این رو هم نداره. و مثلا فرض کنیم که به یه راننده بگن احتیاط کن، مثلا بهش بگن که از این جملاتی که می‌نویسن، میگن آقا دیرتر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است مثلا، یا چیز از این قبیل فرض کن. حالا اگر این احتیاط نکنه، خب تعجب کنید، احتیاط ها نه خلاف بیان، یعنی مثلا فرض بفهمید که اونجا سرعت غیر مجاز یا مثلا سبقت غیر مجاز یا چیز از این قبیل، اون که نه، اون که خلاف بیانه، نه سرعت مجاز رو داره، ولی در این حال میگن احتیاط کن، مواظبت کن، مثلا خیلی نمیخواد که چی کنی، مثلا بخوای سریع حرکت بکنی و فلان، اینها سقف سرعت رو بخوای پر کنی یا چیزهای از این قبیل، بعد طرف اینطور. حالا اگه احتیاط نکنه، خب آیا اون بلا شک میمیره؟ نمیشه این همه رانندگانی اصلا احتیاط نمیکنن نمیمیرن، البته این صحبت ها بدآموزی داره، ولی به هر تقدیر این همه راننده است که احتیاط نمیکنه نمیمیره، بعد مثلا بگیم خیلی خوب، حالا که تو احتیاط نکردی از منظرتون که و نمردی، خودمون میکشیمت تا درس عبرتی بشه، مثلا این چجور هست از منظرتون که، نه عدم الاحتیاط به خودی خود اینا مستطبع موت نیست، البته ممکنه انسان رو در معرض خطر بده، اما اینطور نیست که حالا مثلا بگیم آقا تو چون احتیاط نکردی درست نمردی، اما بالاخره ما خودمون یه بلایی به سرتون میاریم یا چیزای از این قبیل، از منظرتون که، پس بگیم این عدم احتیاط به خودی خود این عقابی نداره، از منظر توی که به صورت مستقل استحقاق عقاب ایجاد نمی کنه، حد اکثر یک امر ارشادی هستش. خب وقت ما تمام هست، نکته بعدی که میخواستیم عرض بکنیم که انشاءالله حالا دیگه جلسه آینده اینو عرض بکنیم، وارد مورد بعدی از این مواردی بشیم که داریم اینجا بررسی میکنیم، این هست که ببینیم به جای وجوب ارشادی از تعبیر وجوب نسبی یا وجوب اضافی استفاده بکنیم، وجوب نسبی یا وجوب اضافی، ببینیم این نکته رو برام روشن میکنه یا نه، بر شب همون میافزاید انشالله تعالی. خیره انشالله ادامه بحث بشه بر جلسه آینده، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.